حد و اندازه هم نداره. کافیه صداش بزنی تا به کسر ثانیه کنارت باشه. دلتنگ آسمون که شدی، هوای کوچه پس کوچه های ملکوت که به سرت زد، با خدا حرف بزن. دلتنگ که شدی، با خدا و حرف بزن. از خدا حرف بزن.
دیدمش چشم به دستان خدا دوخته بود، ز گناهان چو کویری ز آتش سوخته بود. راه و رسمی چو پشیمان شدگان داشت دلش، که ز باران خزان پیشتر آموخته بود.
خدا سر قرارش حاضر، هر کی با خداست بگی یا خدا.
بار خدایا به تو پناه میبرم، از اینکه با وجود توانگری تو من تهی دست باشم، یا با وجود هدایتگری در گمراهی به سر برم، یا با آنکه قدرت و پادشاهی از آن توست به من ستم شود، یا با آنکه زمام اختیار امور در دست توست من مقهور و خار گردم.
خدای شکرت از این که از راهی که بودم منو برگردوندی، تو راه درست قرارم دادی. خدای همیشه منو تو همین راه قرار بده. خدای همه رو به راه راست هدایت کن، دوستامم به راه راست هدایت کن.
خداوند به تو پناه میبرم، از این که ظاهرم را در چشم های مردم نیکو جلوه دهی و باطنم را در پیشگاهت زشت سازی، و به وسیله اعمالی که تو از آنها خوب آگاهی داری خوشبینی و احترامات مردم را برای خود محافظت کنم و ظاهر خوبم را برای مردم آشکار نمود و اعمال بدم را فقط تو بدانی، تا به بندگانت نزدیک و از رضای تو دور گردم. پناه بر تو.
خدایا دلم میخواد دخترم بزرگ شد تو رفاه کامل باشه، بتونم همه کاری براش انجام بدم، دختر خوبی باشه، با حجاب، با ایمان، با خدا. خدا میخوام که یه رغز روزی حلال به همه مردم بده، بعدش هم به ما رغز روزی حلالی از خدا میخوام، تن سالم واسه خودم و خانوادم و همه مسلمونا، همه مریضا هم شفا بده.
خدایا سپاست میگویم که پایم تاب نیاورد در اشتباه و قدم نگذاشتم در بیرا.
بچم 4 سال بود تو دام اعتیاد افتاده بود، الان 8 ساله، ازدواج کرده، ترک کرده، یه پسرم داره، خونه زندگیم داره الحمدلله، فقط به واسطه این که خدایا تو پشتیبانم بودی، خدایا این راه نشونه همه بده، خدایا این دوستان سر راه همه قرار بده، مخصوصا جوون.
ای بهترین بهانه برای گریستن.
اللهم اجعل ولیک الفرج، ولی خدا همه ی آدم ها رو کمک کنه که توی زندگیشون تصمیم های درستی بگیرن.
ای عشق باز راهی از این میانه برای گریستن.
خدای همه رو سلامت نگه دار. خدای ظهور آقای امام زمان نزدیک 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 قرار بده، ما رو تو زمان ظهورشون قرار بده.
خدای شکرت که تو رو تو زندگیم دارم و خدای شکرت که یه پدر مهربونی مثل امام زمان تو زندگیم بود.
به اللهم جل ولیک الفرج، اون بیاد تمام دعاهای شخصی دیگه اصلا کاملا حل میشه و برآورده میشه.
خدایا کمکمون کن تا ادب منتظران واقعی رو در وجودمون بست و نشر بدیم و زمین ساز ظهور آخرین منجی عالم بشریت باشیم. یا مهدی ادرکنی.
وظیفه ما در عصر غیبت این است، وظیفه است، نه برای ثواب فقط. وقتی از امام ششم سلام الله علیه سوال میکنن وظیفه ما در عصر غیبت چیست، فرمود این دعا: اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک. اللهم عرفنی رسولک فانک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک. اللهم عرفنی حجتک فانک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی. ما اول باید توحیدمون کامل باشد تا نبوتمون تکمیل، نبوتمون باید تکمیل باشد تا امامتمون کامل. لذا فرمود وظیفه شما در عصر غیبت اینه. این یکی از احکام انتظار است. یک انسان منتظر موحد خوبی است، پیغمبر شناس خوبی است، امام شناس خوبی است، اونگاه ولی عصرش را میشناسد که اللهم عرفنی نفسک. من که با معجزه نمیتوانم بشناسم. وقتی معجزه سند است که سند قطعی توحید را ما از قبل تأمین کرده باشیم.
اهل انتظار که شدی به زندگی احترام میذاری، چون احترام و رعایت ادب لازمه تشکیل دولت مهدویه. اهل انتظار که شدی منتظر محترمی میشی و با رعایت حد و حدود و حرمتها زمین ساز ظهور و فرج مولامون حضرت صاحب الزمان میشی.
منتظر واقعی در دنیا و روزگاری که آخر الزمان نامیده شده هر لحظه انتظار محبوب رو میکشه و از خدا میخواد که هرچه زودتر امامشو برسونه. بنابراین دعای فراوان برای فرج اون حضرت از شاخصه همیشگی منتظران واقعیه. در منابع روایی از حضرات معصومان علیه السلام دعا برای فرج حضرت صاحب العصر اجل الله تعالی فرج شریف به عنوان یکی از عوامل نجات انسانها در دوران سخت و دشوار غیبت کبری مطرح شده. منتظر واقعی ادب و حرمت منتظران رو داره و در زمان غیبت امامش حرمت شناس و حریم شناس.
کسی تنها شده یارا تو به ما، نامنی کسی تنها شده یارا تو به ما. همه رفتند از این خانه، خدا را تو بمان. خدا را تو بنا.
جمعه ها هوای انتظار به سر داریم، هوای آمدن مردی از قبیله نور، امامی که قرن هاست منتظر آمدنش هستیم. خدایا حافظ امام غایب از نظرمون باش. اللهم عجل لولیک الفرج.
من بی برگ خزان دیده، من بی برگ خزان دیده،
سخت ندیدنت، سخت نبودنت. کاش این جمعه بیایی و نقطه پایانی بگذاری بر مثنوی بلند غیبتت. مولای من، به امید ظهورت همه عالم ندبه خان جاده های انتظارند این سحر. یا صاحب الزمان، عجل علی ظهورک یا حق. خدایا یه قدم مونده تا طلوع آغاز، یه قدم مونده تا نقطه شروع دوباره، تا دوباره با تو از تو آغاز کنم. قرار دل بیقرارم، با تو از تو آغاز می‌کنم.
خدایا با طلوع امروز همه خطاهایم رو ببخش و اجازه بده با تو دوباره از تو آغاز کنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. ای خدای تنهایان و بیکسان و بیمونسان،
به عظمت که یا الله،
ای مخاطب آشنای دردهای نگفتنی،
دردهای نگفتنی،
دلهای خسته من را به نور نگاه حضرت محمد روشن کن.
به نبوت که یا محمد،
دستان لرزان من را به مدد امام علی استوار ساز.
ناد علی مظهر العجائب،
ناد علی مظهر العجائب، تجده عونا لک فی النوام، کل هم و غم سینجلی به عظمتک
یا الله،
یا الله،
یا الله،
به نبوتک،
به نبوتک،
یا محمد،
یا محمد، یا محمد،
به ولایتک،
یا علی،
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 یا علی. علی امیر المؤمنین مولا
منشور
امیر المؤمنین مولا علی علی امیر المؤمنین مولا علی علی.
وقتی سوار خودرو هستیم و صحنه یا منظره دلخراشی میبینیم، برای لحظاتی احساس ناخوشایند سراغمون میاد، اما میدونیم در حال عبوریم و موندن در جایی که برامون ناراحت کننده است موقتیه. یکی از فکرایی که میتونه ما رو در برابر ناملایمات زندگی آرومتر کنه یا وقت خوشیها از سرمستی بیش از حد در امانمون بداره، یادآوری ذات گذرا بودن دنیا و اهل دنیاست. موزه ها و آثار قدیمی یا مزار بیشمار آدم های پیر و جوان برای کسی که اهل دیدن و فهمیدن باشه پر از نکته های نابه. مولا علی علیه السلام هم به زیبایی دست پسگیرنده روزگار رو وصف میکنن و درباره صاحبان نعمتی که در دل خاموش خاک آرمیدن، موضوع مهمیه که مولای معرفت حضرت علی علیه السلام بارها از زوایای مختلف بهش پرداختن و در خطبه 217 نهج البلاغه فیض الاسلام هم نکات ارزشمندی در این باره طرح کردن که با توضیحات استاد جواد محدثی دنبال میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بدانید که شما هم همون راهی رو خواهید رفت که گذشتگان شما اون راه رو رفتند. کسانی که من کان اطول منکم اعمارا و اعمر دیارا و ابعد آثارا، کسانی که از شما عمرهای طولانی تری داشتند، از شما سرزمین ها و خانه های آباد تری داشتند و آثار ماندگار تری هم بر جای گذاشته بودند، ولی اونها هم از بین رفتند. اصبحت اصواتهم حامده، صداهای اون گذشتگان خوابید و خاموش شد. و ریاههم راکده، بادهای اونها راکد شد. این یک تعبیر کنایه‌ای هست. وقتی میگن فلانی بادش زیاد هست، یعنی قدرتش، حشمتش، غرورش، بیابرو، عزت و شوکتش زیاده. وقتی بادش خالی میشه، یعنی از عزت و شوکت میفته. اینها صداهاشون خابید و بادهاشون راکد شد، هیچ بادی دیگه بر پرچم اونها نمیوزه. و اجسادهم بالیه، جسدهای اونها پوسید و دیارهم خالیه، دیار و سرزمینهای اونها هم خالی شد. و آثارهم عافیه، آثار اونها از بین رفت. عافیه از همین ریشه عفه، عفیه یعنی گذشت. وقتی ما از گذشته کسی، از خطای کسی چشم میپوشیم و نادیده میگیریم و اون رو از صفحه قلبمون پاک میکنیم، بگیم عفو کردیم. حالا امت‌های گذشته اون همه آثار و نشانه‌ها و خانه و زندگی و شکوهی که داشتن، همه اینها به تعبیر حضرت امیر علیه السلام عافیه شد، یعنی از بین رفت، محو شد. پس اینها وسیله عبرت هست که انسان دل به این سرای ناپایدار نبنده و به فکر آخرت و خانه ابدی اون دنیا باشه. در ادامه می‌خوانیم: فاستبدلوا بالقصور المشیده و النمارق الممهده الصخور والاحجار المسنده والقبور اللاتعه الملحده. نکته عبرت آموز که حضرت در قسمت قبلش بیان فرمودن این بود که نگاه کنید پیشینیان چه کردن. پیشینیان عمرهای طولانی تر، خانه‌های پرشکوه تر و تمدن‌های خیره کننده تری داشتند. فاستبدلوا بالقصور المشیده، اینها تبدیل کردند، عوض کردند اون قصرهای مشید و مستحکمی رو که ساخته بودند و اون نمارق ممهده رو. نمارق یعنی اون بالش‌ها، رختخواب‌هایی که بالش‌های نرم و گسترده‌ای که برای خودشون پهن کرده بودند و در آنها میلمیدند و به اصطلاح لذت می بردند، اینها تبدیل به چی شد؟ تبدیل به صخره ها و سنگ هایی که به اینها تکیه دادند. بستر اونها شد بستری خاکی و سنگی در دل گورها و قبرها، قبرهایی که به هم چسبیده، سنگ هایی که اینها رو چیدند و قبرهایی که ملحده هست، یعنی لحد و سنگ روی این قبرها چیدند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا علی یا علی یا علی.
خیلی ممنونم که از رادیو تهران با ما همراهی دوباره میشنوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. آیا مردم گمان میکنند که اونها رو رها خواهیم کرد تا آنچه که میگویند را در عمل نشان ندهند و از آنها امتحان گرفته نمی شود؟ اجازه می خواهم که مسئله مهمی رو که در این ایام بعثت الهی امت مجاهد و شهید پرور ایران لازم هست به اون توجه بکنیم عرض بکنم. کمی عمیق‌تر و دقیق‌تر به این میدان مجاهدت نگاه بکنیم. ما در کدام مرحله از مراحل تاریخ و در کدام سطح از آزمون‌های الهی قرار گرفتیم؟ این مسئله مهمی است. اجازه بدید چند تا آیه قرآن رو به عنوان چراغ راه این مبحث تقدیم بکنم. جای خدای متعال می‌فرماید لیمحص الله الذین آمنوا و یمحق الکافرین. خدا اهل ایمان رو از اهل کفر جدا میکنه در یک مرحله. در مرحله دیگری میفرماید ولیعلمن الله الذین آمنوا ولیعلمن المنافقین. مرحله بعدی جداسازی اهل ایمان از اهل نفاق هست، یا به تعبیر درست‌تر جداسازی اهل نفاق از اهل ایمان. در مرحله دیگری می‌فرماید که فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. در مرحله دیگری خدا اهل صدق رو، صدقوا ما عهد الله، اونهایی که در ایمانشون بر عهد با خدای متعال صادقن تا آخر، اینها رو از اونهایی که کاذبن دروغگو هستن با امتحانها جدا میکنه این صفها رو. مرتبه دیگری هست که میفرماید ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم و یعلم الصابرین. اینجا جداسازی اهل جهاد و اهل صبر از اونهایی که مؤمن هم هستند اما اهل جهاد نیستند، بی‌طاقتند، تاباوری کمی دارند، اهل صبر نیستند. این مرحله دیگری از جداسازی است که خدای متعال انجام میده. و نهایتاً لیبلوکم ایکم احسن و عملا. خدای متعال دنبال شناسایی و مشخص کردن انسان‌هایی است که برترین مواضع، بهترین رفتارها و گفتارها رو در میدان مبارزات و آزمون‌ها از خودشون نشون میدن هست. دوران تاریخ رو ما به سه دسته تقسیم می‌کنیم. دوران اول و صدر اسلام دوران تنزیل هست، یعنی دوران نزول قرآن. در این دوران اسلام می آید، کفر رو کنار می زند، اهل تسلیم رو و اهل ایمان به خدا رو از کسانی که اهل کفرن جدا می کنه. اینجا صف درگیری پیامبر با ابو سفیان است. اینجا جریان ابو سفیان ها و ابو جهل ها از خط ابو طالب ها و عبدالمطلب ها و حمزه ها جدا می شه. در زمان ما اگر بخواهیم که بدلش رو و نظیرش رو بگیم، جریان ایمان، انقلاب، مؤمنین انقلابی، ولایی، صفشون از براندازها و تجزیه طلبها و سلطنت طلبها و اینها جدا میشه در این مرحله. اونایی که قبول دارند انقلاب و اسلام رو با اونایی که قبول ندارند انقلاب رو و اسلام رو. در مرحله بعدی تاریخ دوران تعویل هست، دورانی که از زمان امیرالمؤمنین علیه السلام پس از پیامبر شروع میشه. اونجا مرحله بعدی جداسازی اهل ایمان از اهل نفاق اتفاق میفته، یعنی اونهایی که اومدن در دل جامعه اسلامی ظاهرشون مؤمنه ولی باطنشون کفر دارند، مؤمن حقیقی نشدند. امتحانهایی پیش میاد، اینها صفشون جدا میشه. دوران تعویل، دوران ولایت ائمه علیهم السلام، ولایت امیر المؤمنین علیه السلام، صف جداسازی مؤمنین از منافقین. اینجا صف عمارها و مقدادها از طلحه‌ها و زبیرها جدا میشه. ببینید یک مرحله وارد داخل جامعه ایمانی شده، داره تصفیه میکنه، پاکسازی میکنه. مالک اشترها و محمد ابن ابی بکرها و قیس ابن سعد ابن عبادها صفشون از اشعث ابن قیسها و ابو موساهای اشعری جدا میشه. این هم یه مرحله دیگه از امتحاناتیست که هست. تو دوران ما چه اتفاقی میفته؟ تو دوران ما جریانهای نفاقی که در دل انقلاب اسلامی لانه کردند، خزیدند، اهل انقلاب نیستند، اهل دلسوزی برای مردم نیستند، اما از اسم اسلام، از اسم انقلاب، از ظواهر اسلامی و انقلابی، از مردم و از رأی مردم سوء استفاده میکنند و منافقانه بر مردم حکمرانی میکنند. گاهی صف اینها بر اثر امتحانات سنگینی که به وجود آمده و میآید جدا خواهد شد. لذا شما هیچ تعجب نکنید این حرکت عظیم مردم، این حلول و این حضور حاضر مردم در میدان رو که دشمن انگوش به دهان مانده و حیرت کرده و تحلیلهاش تغییر کرده نسبت به جمهوری اسلامی ایران رو، این منافقین داخلی بر نتابند و خودشون رو رو کنند و بیان بگن که این جمعیت اقلیت کف خیابان رانتی، اینا اون جریان منافقی هستن که از دل جامعه داره میزنه بیرون. اجازه بدید اینا حرفاشونو بزنن، اجازه بدید خودشون رو رسوا کنن، چون این فتنه ها رو امام صادق علیه السلام فرمود لا تکرهوا الفتنه فی آخر الزمان، از فتنه ها نگران نباشید، فانها تبیر المنافقین، این فتنه ها منافقین رو رسوا میکنه. جریان های انحرافی سیاسی اینها خودشون رو رو خواهند کرد، نمونش همین افرادی که این حرکت عظیم رو هم میخوان اسباب اختلاف بکنن و درش شکاف ایجاد بکنن. لذا وقتی مرگ بر منافق میگیم، حواسمون باید باشه که منافقین کسانی هستن که تا به حال از اتحاد امت و امامشون ضربه میخوردن، سعی در شکاف بین این مردم و امامشون داشتن، از اتحاد مردم با مردم سود نمیبردند، سعی در ایجاد شکاف داشتن، از اتحاد